ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 29 ماه حوت سال 1402 هجری شمسی، نهم ماه رمضان سال 1445 هجری قمری، برابر است با 19 ماه مارچ سال 2024 میلادی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقامات آمریکا میگویند حملات پاکستان بر خاک افغانستان قابل نگرانی است. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که به خاطر تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان متاسف است و از پاکستان میخواهد که در تلاش‌های ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر گیرد. آقای پاتل درباره حمله روز شنبه در وزیرستان شمالی نیز ابراز نگرانی کرد که در نتیجه حمله شبه نظامیان 7 سرباز پاکستانی جان باختند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان هم حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار بر خاک افغانستان و اقدام خلاف قوانین بین المللی خوانده به شدت محکوم کرده است. وی گفته که پاکستان باید از چنین اقدامات که به زیان هر دو کشور تمام می شود خودداری کند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست شب گذشته به تیم آیرلند سلسله 3 بازی 20 اوور را از این تیم برنده شد. تیم افغانستان در این بازی 156 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود با کسب 98 رنز از بازی خارج شد و افغانستان این بازی را با تفاوت 57 رنز برنده شد. در بخش توپزنی برای افغانستان ابراهیم زدران از همه بیشتر و 72 رنز کسب کرد و تا آخر در توپزنی باقی ماند. در بخش توپ اندازی عظمت الله عمرزی در 4 اوور 4 بازیکن آیرلند را حذف کرد و صرف 9 امتیاز به طرف مقابل داد. یک مادر افغان در امریکا در یک قضیه قتل مجرم شناخته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که محمد سعید 51 ساله به جرم قتل یک مسلمان دیگر به نام آفتاب حسین که 41 سال عمر داشت امکان دارد به حبس دائم محکوم شود. یک سال قبل 3 نفر در شهر آلبوکرک ایالت نیو مکزیکو کشته شدند که یکی آنها آفتاب حسین بود. محاکمه محمد سعید روز دوشنبه صورت گرفت و سالنوالان با ارائه شواهد گفتند که تلفن موبایل متهم را از صحنه جرم دریافتند و پوچک مرمی های استفاده شده نشان می دهد که از تفنگ است که از خانه محمد سعید به دست آمده. سالنوالان دست داشتن نام برده در قتل دو نفر دیگر را نیز تحقیق می کنند. و در حالی که کیف سرگرم جنگ در برابر نیروهای متجاوز روسیه است، شورای اروپا، عالی‌ترین ارگان اتحادیه اروپا، ایجاد صندوق کمک به اوکراین را تصویب و 5 میلیارد یورو برای آن در نظر گرفت. جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اعلامیه روز دوشنبه 18 مارچ خود گفت اتحادیه اروپا با این صندوق به حمایت از اوکراین در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه با هر آنچه که لازم باشد و تا زمانی که لازم است ادامه خواهد داد. و چین و هند ولادیمیر پوتین به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تبریک گفتند، اما غرب این انتخابات را چون در فضای سرکوب و نبود رقیب با اعتبار انجام شده غیر قانونی خوانده محکوم کرده است. ولادیمیر پوتین 71 ساله در نتیجه این انتخابات با کسب بیش از 87% آرا به یک دوره دیگر ریاست جمهوری دست می‌یابد. نریندرا مودی صدر اعظم هند با تبریک گفتن به پوتین برای گسترش رابط خاص دهلی و مسکو ابراز امیدواری کرده است. بیجنگ هم گفته است که از روسیه حمایت میکند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که انتخابات در مناطق اشغالی اوکراین غیر قانونی بود و این انتخابات در کل نماینگر عمق اقدامات سرکوبگر در رژیم پوتین است. ولادیمیر پوتین از سال 2000 به عنوان رئیس جمهور یا صدر اعظم بر روسیه حکومت میکند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در در ادامه این مطالب را داریم. وزارت خارجه آمریکا از کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان ابراز تأسف کرد. سخنگوی این وزارت گفت:
ما درباره حمله و تلفات در پاکستان نگرانیم. همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در حملات در افغانستان متاسفیم.
شماری از کارمندان کمیته سویدن متوقف شدن فعالیت این کمیته در افغانستان را یک زایه خواندند. سازمان ملل متحد میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 8 خانواده آن آب ناسالم می نوشند. خانواده های ایرانی با وجود شرایط امنیتی شدید از مقبره های قربانیان اعتراض در این کشور دیدن کردند. آوازخوان معروف افغانستان دادالله الفت آهنگ از جهان چشم پوشید. دکتر صادق فطرت ناشناس با یاد از این هنرمند فقید میگوید:
خبر دادن که وفات کرده، ضایعه بزرگ است.
دفتر سازمان صحی جهان از افزایش موارد بیماری سرحکان در افغانستان خبر می‌دهد. یک دکتر این بیماری را چنین تعریفی می‌کند:
بیماری سرحکان عبارت از یک بیماری قاد ساری ویروسی و یک مشکل سیری در سطح تمام دنیا می‌باشد.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا از کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد. ویدانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت در نشست خبری اواخر دوشنبه همچنین حمله روز شنبه شبه نظامیان در پاکستان را که در اثر آن چندین عسکر کشته و زخمی شدند قابل نگرانی خواند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مقامات آمریکا میگویند طالبان و پاکستان باید اختلافات خود را حل کنند و واشنگتن از وقایع اخیر نگران است. ویدانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری اواخر دوشنبه از کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان ابراز تأسف کرد.
ما گزارش های حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را دیدیم که در پاسخ به حملات روز شنبه بر نظامیان در خیبر پختونخوا صورت گرفته است. ما درباره حمله و تلفات در پاکستان نگرانیم. همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در حملات در افغانستان متاسفیم. ما طالبان را ترغیب می کنیم تا یقینی سازند که حملات از خاک افغانستان صورت نمی گیرد و از پاکستان هم می خواهیم که از خشتنداری کار گیرد و یقینی سازد که در تلاش های ضد تروریسم به غیر نظامیان آسیب نمی رسد.
ویدانت پاتل درباره کمک آمریکا با پاکستان در مبارزه علیه تروریسم گفت که مقامات آمریکا مباحثات دوامدار در این مورد با رهبران پاکستان داشتند و درباره افغانستان نیز با جزئیات با آنها گفتگو می‌کنند. آقای پاتل تأکید کرد که واشنگتن می‌خواهد اطمینان حاصل کند که خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدین استفاده نمی‌شود. حکومت طالبان در افغانستان صبح روز دوشنبه اعلان کرد که تیاره‌های پاکستانی مناطق را در ولایات خوست و پکتیکا بمباران کرده‌اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در ولسوالی برمل پکتیکا 6 تن، 3 زن و 3 کودک کشته شدند. و افزود که در ولسوالی سپیره خوست نیز 2 زن در نتیجه بمباردمان قوای هوایی پاکستان کشته شدند. سپس وزارت دفاع حکومت طالبان اعلان کرد که در حملات متقابل مواضع اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار دادند. حکومت پاکستان از حملات هوایی خود بر افغانستان دفاع کرده گفت که شبه نظامیان حافظ گلبهادر هدف قرار گرفتند. اسلام آباد اتهام وارد می کند که شبه نظامیان با استفاده از خاک افغانستان در داخل پاکستان حملات انجام می دهند و آنها از حمایت حکومت طالبان برخوردارند. اما حکومت طالبان این اتهامات را همواره رد کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافر پاکستان را احضار و احتجاج نامه خود به خاطر حملات بر افغانستان را به وی سپرد. مقامات نظامی آمریکا از جمله جنرال اریک کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا هفته گذشته ابراز نگرانی کرده گفت که حکومت طالبان نیت سرکوب تحریک طالبان پاکستانی و گروه های دیگر را ندارد و این وضعیت سبب شده که این گروه ها با ناآرامی در کشورهای منطقه ادامه دهند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کارمندان کمیته سویدن برای افغانستان و برخی امدادرسانان توافق فعالیت این کمیته را یک زاویه بزرگ می‌خوانند. کمیته سویتن برای افغانستان جمعه گذشته فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کرده است. سهل لیوال در این باره جزئیات بیشتر دارد.
شماره از کارمندان کمیته سویتن برای افغانستان و برخی امدادرسانان توقف فعالیت این کمیته در افغانستان را یک ضایعه بزرگ می‌خوانند. دو تن از کارمندان این کمیته در ولایت‌های غزنی و بلخ که نخواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند با توقف فعالیت کمیته سویتن برای افغانستان، شمار زیاد از کارمندان این کمیته و افراد که از کمک‌هایان مستفید می‌شدند، متضرر شدند.
تنها در غزنی در بخش معلولین یک مشابخانه کلان داره، روزانه 200 نفر مراجعین داشت. حالی که بسته شدم زیاد مردم در دانی شبخانه منتظر است. در بخش تعلیم و تربیه خو غزنی تنها زیاد استادا داره، زیاد شاگردا داره و بخش انجنری که اونجا خیلی مردم کار میکرد. حالی متاسفانه که موسیقی سویدان بسته شد، دیگه مردم خیلی منتظر شد.
من یک از کارمندان موسسه سویدن در بخش معارف بودم و فعلا که فعالیت های موسسه سویدن قطع شده، ما و این منطقه ما بسیار به مشکلات دچار هستیم.
همچنان یکی از افرادی که در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت می کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی توقف فعالیت کمیته سویدن برای افغانستان را ضایعه بزرگ خواند.
چی کمیته سویدن چی دفاتر دیگه که فعلا در افغانستان بند است و اینها نمی توانند فعالیت کنند، همشان معسر است، همشان به علت درد را میکنه. اما افسوس چی کنیم که همه اینها کس یک ضایعه منفی است، همش با خوبی و با خوشی مردم است. حال مردم کس نان نداره، سازمان ها را بسته میکنه، مردم او نداره، مردم از گشنگی میمره.
کمیته سویدن برای افغانستان جمعه گذشته 15 مارچ از توقف فعالیت های خود در این کشور خبر داد. اندریاس استیفنسون رئیس عمومی این کمیته در صفحه ایکس خود نوشته است که از این وضعیت ناراحت و نگران میلیون ها افغان است، اما تعهدشان برای کمک به مردم افغانستان همچنان پابرجاست. او در مصاحبه با رادیو سویدن گفته که این تصمیم به درخواست طالبان و با در نظر گرفتن امنیت کارکنان این کمیته گرفته شده است. در ادامه آقای استیفنسون ابراز امیدواری کرده که آنان بتوانند بخش از فعالیت‌های خود را از طریق سازمان‌های همکار در افغانستان ادامه دهند. امور کاری کمیته سویدن که بیش از 40 سال در افغانستان در بخش‌های صحی و آموزشی فعالیت می‌کرد، در نزدیک به 2 سال گذشته از سوی طالبان با محدودیت های همراه شده بود. حکومت طالبان در تابستان سال گذشته میلادی در واکنش با آتش زدن قرآن کریم در سویدن از سوی برخی افراد اعلام کرد تا زمانی که سویدن از تمام مسلمانان از این بابت عذرخواهی نکند، اجازه نمی‌دهد در افغانستان فعالیت داشته باشد. اما کمیته سویدن در آن زمان با توجیه اینکه یک نهاد غیر دولتی است، تاکنون توانسته بود با فعالیت‌هایش در این کشور ادامه دهد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد می‌گوید از هر 10 خانواده در افغانستان 8 خانواده آن آب ناسالم می‌نوشند. این سازمان در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته است عدم دسترسی خانواده‌ها به آب صحی خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف را در افغانستان افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با نگرانی از محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی صحی در افغانستان و پیامدهای آن میگوید در حال حاضر از هر 10 خانواده 8 خانواده در افغانستان آب ناسالم می نوشند. این سازمان در صفحه ایکس خود نوشته است که عدم دسترسی خانواده ها به آب صحی خطر ابتلا به بیماری های مختلف را در افغانستان افزایش می دهد. UNHCR پیش از این گفته بود که بیش از نیم مردم افغانستان با امکانات اولیه صحی دسترسی ندارند. این سازمان افزوده که کره جنوبی کمک خواهد کرد که 200 هزار افغان از جمله بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان با آب و امکانات بهداشتی از طریق پروژه های آبرسانی دسترسی پیدا کنند. اما UNHCR مشخص نساخته که این پروژه های آبرسانی در کدام ولایت ها تطبیق می شوند. این در حال است که برخی از باشندگان مناطق مختلف شهر کابل به رادیو آزادی میگویند با آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند و هر از گاه کودکان و بزرگسالان خانوادهشان به دلیل استفاده از آبهای غیر صحی بیمار میشوند. احمد شاه عظیمی یکی از آوارگان داخلی در یکی از کمپهای بیجا شدگان در منطقه کمپنی شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
رنج میبریم، آب نیست و ما که هستیم میریم آب از ذخیره میریم، مدت داخل از اون میباشه، دی آفتاب خامخا بازم کیفیت خود از دست میده. ما که از آب استفاده میکنیم، کسایی که کهنسال است و کسایی که دستم اطفال هستن استفاده میکنن و مینوشن مریض میشن، زیادتر اسهال، استفراغ یا که تکلیف گرده میداشته باشن. متاسفانه در کمپ موازی مشکلات است.
محمد نسیم باشنده ناحیه سیزدهم شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
ما باشندگانی ناحیه سیزدهم سایه رگریشن مدتی یک سال میشه متاسفانه با مشکل آبی صحی مواجه هستیم. آب صحی آفی و کافی در ساحه متاسفانه موجود نیست. تعدادی از بنیادهای خیریه در مساجد مشخص چازده مردم از جای مساجد استفاده میکنم. امیدوارم در حل این مشکل مسئولین تا جایی پیش از پیش داشته باشند.
برخی از دکتران امراض ساری میگویند نوشیدن آب غیر صحی سبب مبتلا شدن به بیماری های مختلف میشود. فرید عمری یکی از این دکتران به رادیو آزادی گفت
این آب ها میتونه سبب انتقال امراض ساری، بیماری کولرا، تسمات غذایی، اسهالات، بیماری مورقه و همچنان انواع زردی نزد ای افراد شود. اما آب را که از هر منبع میگیریم او را باید حداقل برای 15 الی 20 دقیقه جوش بدیم و همچنان در صورت اگر دسترسی به کلور داشته باشیم ما میتونیم اما آب غیر را هم با آب صحی تبدیل کرده و بار زور نوشیجان کنیم.
این در حال است که به اساس گزارش سازمان ملل متحد افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی است که یکی از پیامدهای آن کاهش سطح آبهای جاری و زیرزمینی می باشد. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز حدود 1.5 ماه قبل با نگرانی از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان گفته بودند که به دلیل کاهش آب آشامیدنی صحی در افغانستان تقریبا 21 میلیون نفر در این کشور با کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو هستند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خانواده‌های ایرانی از مقبره‌های عزیزان خود که طی اعتراضات در این کشور کشته شدند، علی‌رغم شرایط امنیتی شدید بازدید نمودند. حکومت ایران سعی کرد که این خانواده‌ها را از چنین تجمعات باز دارد که این روش سبب اعتراض سازمان‌های حقوق بشر شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
مردم و خانواده های دهاتن از کشته شدگان اعتراضات زیر عنوان زن زندگی آزادی با فرارسیدن آخرین پنجشنبه سال هجری شمسی با حضور بر مزار عزیزان خود یاد آنها را گرامی داشتند. خانواده های جان باختگان اعتراضات در سنندج روز 24 حوت آخرین پنجشنبه سال 14-2 و با وجود جو امنیتی شدید بر سر مزار عزیزان خود حاضر شدند. گزارش ها همچنین از حضور خانواده ها بر سر مزارهای مهسا موگویی، قهرمان تکواندو از اصفهان، آیلار حقی دکتر از تبریز، محسن موسوی از تهران، ابوالفضل مهدی پور و دهاتن دیگر که سال گذشته کشته شدند خبر داد. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد در گزارش خود می افزاید که مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات اخیر نیز روز پنجشنبه با حضور بر مزار فرزندش در صفحه اینستاگرام خود نوشت که این روز سنگین تر و دردناکتر از سال قبل است. ویدیوی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پدر و مادر شاهو بهمنی از جان باختگان اعتراضات اخیر را بر سر مزار فرزندشان نشان می‌دهد. در ویدیوی دیگر خانواده سینا نادری از کشته شدگان اعتراضات در کرمانشاه سفره هفت سین را بر سنگ مزار او چیدند. کامیلیا سجادیان مادر محمد حسن ترکمن نیز با حضور بر مزار فرزندش گفت که مسیر او را ادامه می‌دهد.
این مسیر رو ادامه میدن، صدای عدالت و آزادی هم، صدای فریاد محمد حسن هم که به ناحق کشته شده و توی این مسیر هم هر اتفاق برام بیفته اصلا برام مهم نیست، چون که دستم تو دست خداست و شک ندارم که خدا هم کنار بنده هاش هست.
یک سال قبل تعداد بسیاری از ایرانی‌ها در اعتراض بر پایین آمدن سطح معیشت و محدودیت بر آزادی‌ها به سرکا برآمدند. این ناآرامی بعد از جان باختن مهسا امینی، زن 22 ساله در توقیف پلیس گشت ارشاد که به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود، بیشتر گسترش یافت. در جریان سرکوب این اعتراضات، به اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر تقریباً 600 نفر کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. محاکم ایران چندین نفر از اعتراض کنندگان را به اعدام محکوم کردند که این اقدام سبب افزایش خشم و انزجار در برابر پالیسی های رژیم جمهوری اسلامی ایران شد. حکومت ایران متهم شده که برای جلوگیری از ناآرامی های بیشتر، خانواده های قربانیان را از طریق احضار و توقیف دست جمعی زیر فشار قرار می دهد تا در مراسم یادبود عزیزان خود اشتراک نکنند. افزایش این فشارها اعتراض سازمان های بین المللی و حقوق بشر را به دنبال داشت.
بیشتر از خبر،
دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان از افزایش موارد بیماری سرخکان هشدار می‌دهد. این بیماری بسیار ساری است و با سرعت انتشار می‌یابد. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از دکتر فریدالله عمری، متخصص داخله، پرسیده که سرخکان چی علائم دارد و چگونه می‌فهمیم که کسی به سرخکان مبتلا شده است.
در اوایل یک تعریف کوتاه داشته باشیم از بیماری سرخکان، یا به اصطلاح طبی بیماری میزل. عبارت از یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل سیری در سطح تمام دنیا می باشد که می تواند توسط این بیماری خطرناک سرخکان اطفال و کاهلان، خانما و کاهلان مصاب شود و همچنان کسانی که مصاب به بیماری سرخکان یا هم به اصطلاح طبی مصاب بیماری میزل می شن. اول اینا از تب شاکی می باشند، دوم می تواند که نزدشان سلفه خشک دیده شود، و سوم هم آبریزش بینی، و چهارم هم گلومدردی، پنجم هم سرخ شدن چشم‌ها، و ششم هم میتونه که نزد از این اشخاص رش‌های جلدی یا بخارهای سرخ نزد از این اطفال و کاهلان دیده شود.
و دکتر صاحب، بیماری سرخکان کشنده هم هست؟ یعنی بسیار خطرناک هم هست؟
بله، بیماری سرخکان اگر توجه خاص صورت نگیره یک بیماری خطرناک و کشنده می باشد که اکثر هم وفیات یا همون مرگ و میره که نزد کسانی که مریض میشن صورت میگیره. اونا هم نزد اطفال، بلخصوص اطفال که زیر 5 سال می باشد، نزد از اونها مرگ و میر بلند قابل مشاهده می باشد.
دکتر صاحب، چرا مرگ و میر یا وفیات نزد اطفال کمتر از 5 سال زیاد است؟ علتش چیست؟
اولی که اطفال زیر 5 سال وفیاتشان بسیار پایین است. دوم، اینا که واکسین نشدن، یعنی واکسین را تطبیق نکردن در مقابل بیماری سرخکان. سوم هم که اینا اکثر در خانه که یک شخص یا یک طفلک با مصاب بیماری میزل میشن، میتونه که دیگر اطفال را بگیرد. برام بی اساس اگه تمام فاکتورها را جمع آوری کنیم، ما گفته میتونیم که کدام تحقیقاتی که صورت گرفته که مرگ و میر نزد اطفال بیشتر با کاهلان میباشد و اطلاعاتشان نزد اطفال بیشتر قابل مشاهده میباشد.
و دکتر صاحب، قبل از اینکه درباره وقایه برای ما توضیحات بتین، چطور تداوی میشه امی سرخکان؟
جناب سرور صاحب، یک چیز را میخواهیم که باز هم اضافه کنم. تداوی مختص در بیماری سرخکان یا به اصطلاح طبی بیماری میزل تا فعلا وجود نداره. این تداوی به شکل حمایوی و کمکی میباشد و همچنان ما باید بسیار کوشش کنیم که در تداوی خطرها را جلوگیری کنیم. هیچگاه اطفال خود را و کاهلان را که مصاب میزل باشد از دوای خود سر ندهیم. و دوم هم، زمانی که ما و این مشکوک شدیم که طفل ما یا یک جوان ما مصاب میزل یا سرخکار است، به نزدیکترین مرکزی مراجعه کنیم تا که اوجا هم بسیار فوکس میشه بالای همو ویتامینی که برشان توصیه میشه که از طرف دکتر نظر به مو وزن و قد و نظر به مو سن برشان داده شود، به این طرفی بسیار فوکس میشه. و همچنان در قسمت وقایه هم اگر بگوییم، بسیار تاکید سیستم صحی بالای تطبیق واکسین است، یعنی بهترین وقایه که است واکسین است. اونا واکسین هم یک واکسین MMR یا میزل مامس روبیلا است که به اصطلاح عوام را همو واکسین کلاچرک و سرخکان و سرخکان چه میگن. اینا با دو دوز تطبیق میشه، یعنی دوز اولش از 9 تا 15 ماهگی و دوز دومش هم از 2 الی 6 سالگی تطبیق میشه. لیکن واکسین مختلف مختصب میزل یا سرخکان که هستند اونا در نوماهگی دوز اول و در اجنامهگی در دوز دوم در افغانستان تطبیق میشه که تقریبا بالاتر از 95% وقایع را به میان میره. بلخود باید بسیار کوشش کنیم کسایی که مصاب اگر اطفال باشد، کایلان باشد، جناب سرور صاحب مصاب بیماری میزل یا سرخکان میشه، اینا باید از دوای خسرانه باید جلوگیری کنند. برای از اینا مایات گرم بتیم، در اتاق جداگانه یا را بستر کنیم و همچنان ماسک باید استفاده کنند و ظروفشان را جدا کنیم. این کار را انجام دادیم انشالله این بیماری سرخکان یا میزل هم در از اینها بسیار با آسانی سپری و تیر میشه.
صحبتی بود با دکتر فریدالله عمری، متخصص داخله، درباره بیماری سرخکان.
برنامه خبری رادیو آزادی.
داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یکشنبه در سن 70 سالگی درگذشت. استاد الفت آهنگ که متولد سال 1954 کوچه خرابات کابل بود، در بخش موسیقی کلاسیک نیز تجربه بالایی داشت و صدها آهنگ سروده و یا کمپوز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
بخشی از سروده داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف غزل افغانستان، که تنها صدایش باقی ماند و خودش دار فانی را ودا گفت. در گذشت الفت آهنگ در کنار شمار زیاد از افغانان، خانواده هنر موسیقی افغانستان را نیز در سوق نشانده و هنرمندان افغان را داغدار کرده است.
برای مرگ جوانم، برای ماندن پیر، بگو چگونه کنم این شگفت.
محمد صادق فطرت ناشناس که او نیز از هنرمندان سرشناس غزل افغانستان است، با یادآوری خاطره از الفت آهنگ در گذشت او را ازای بزرگ خواند. او بر رادیو آزادی گفت:
چه سال پیش روز جوان در اتاق داخل شد و یک عریضی پیش کرد، همکار رادیو افغانستان میخواهد کار بکنه. گفت ما به هندوستان تحصیل کردیم، ما مکلفیت داشتم باید ما بدانم که دانش از چی هست و در کدام رشته تحصیل کرده. برش گفتیم که در راگ پیلو اگه یک چیزی بسرایم. نشست و شروع کرد، با حد زیبا بود، با حد استادانه بود، تأثیر گذار، خوش آوازترین آواز ها. باورن عریضه را امضا کردم. امروز صبح خبر دادن که وفات کرده، ضایعه بزرگ است.
الفت آهنگ آموزش موسیقی به سبک غزل را در سال 1967 میلادی آغاز کرد و پس از آن 12 سال در هند اقامت داشت، که در این زمان در نزد استاد منور علی خان و پندیت عمران خان با آموختن موسیقی پرداخت و در همین زمان لقب استادی و دیپلم درجه اول موسیقی را نیز از آن خود ساخت. به اساس گزارش ها استاد الفت آهنگ صدها آهنگ به زبان های دری و پشتو دارد. آلبوم های راهی میخانه، غریب نواز، مقام خرابات و برخی دیگر آلبوم ها از او به یادگار مانده است. استاد الفت همچنان تجربه بالایی در موسیقی کلاسیک داشته و صدها کمپوز به هنرمندان افغان ساخته است. فرشته سما، آوازخوان زن افغان، نیز در گذشت استاد الفت را زای بزرگ خوانده و در مورد او چنین گفت:
20 سال پیش تقریبا من اولین کست خود را ثبت کردم. در هندوستان زندگی میکردن، مهاجر بودن. من و پدرم یک سفر داشتیم به طرف هندوستان که رفتیم. اونجا وقتی کلفت جان صدای من را شنید، یک دوسته کمپوز بسیار مقبول بر من داد، مثل شبی که زمزمه شعر عاشقانه کنم، سرود عرش خدا را پر از ترانه کنم. بیماری فراق کشیدم نیامدی، ظالم به حال مرگ رسیدم نیامد. به خودش دیگه کست ارمونه نواختم. واقعا که اتادم ما را دیگه بسیار مشکل است که دیگه زمان پیدا کنیم.
به گفته آوازخوانان افغان، خلای استاد الفت آهنگ در هنر موسیقی افغانستان همیشه محسوس خواهد بود و کسی جای خالی او را پر نخواهد کرد. استاد الفت آهنگ در سال 2019 مدال میر مسجدی خان را از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، به پاس خدماتش در بخش موسیقی دریافت کرده بود. استاد الفت آهنگ در سال 1954 در کوچه خرابات کابل زاده شده و از مکتب بیهقی فارغ شده است. او سالهای آخر عمرش را در کانادا سپری کرد که اخیراً دچار بیماری شده و به سن 70 سالگی درگذشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar